درمانی نداره.
نظری تا حالا بیمه درمانی نداشتی؟
نداشتم به خدا، اصلا بیمارستان نمی‌رفتم.
ما هم پیگیر وضعیت بیمه درمانی ایشون از کارشناسان بیمه سلامت شدیم. اختر زربی، کارشناس سازمان بیمه سلامت.
آقای جزائری، شماره همراهتون رو می‌فرمایید؟ یه رمز براتون پیامک میشه، اونو به من بگین لطفا. صفر ریال هم هست، رایگان بیمتون میکنیم.
آقای جزائری دیدید الان بیمه نداشتید، بیمه رایگان شدید.
درس درد نکنه، خدا پدرمادرت بیاموزه.
حالا این هموطن و بسیاری از هموطنان دیگه بدون دردسر از پوشش بیمه درمانی بهره مند شدن.
فکر میکردم نداشتم، ولی حالا کد ملی مزد گفت داریم.
تا الان که بیمه نداشتیم هزینه درمان آزاد بود، الان که بیمه شدیم هزینه‌هامون مناسب شدن
و استان‌های کمتر برخوردار سهم بیشتری در این بیمه همگانی دارند.
برای آزمایش و بستری و سن و همه خدمات رو انجام میدن برامون.
برای دارو و آزمایش و سونوگرافی و بیمارستان هر نوع چیز باشه خدمات میدیم.
افزایش حمایت‌های بیمه از طریق صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بخشی از توسعه بیمه درمانی کشور که هزینه های این بیماران رو حتی به صفر رسونده و بنا به تناسب نیاز بیماران حمایت های بیمه در سال جاری به روز و کارآمدتر میشه. حنانه حاجی محمودی، مدیر کل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت.
حدود 10 میلیون بیمه شده که جزء سه دهک اول بودن تا فروردین سال آینده تمدید شدن، 20 میلیون روستایی و همچنین مدجیان کمیته امداد بهزیستی، اینها چون پرداخت حق بیمه نداشتن همه تا سال آینده بیمه شدن و نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان ندارن.
محمد بهدی ناصری، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت.
داروهای جدیدی در بحث هموفیلی وارد چرخه میشن، اثر بخشیشون بهتر هست، بیشتر هست و به اصطلاح راندمان کاری فرد رو در جامعه هم بیشتر میکنه.
بیمه شدگان سلامت همگانی به صورت خودکار و بدون مراجعه حضوری تمدید اعتبار میشند و میتونن با شماره گیری کد 3-1666 مربع از وضعیت بیمه خود مطلع بشن.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان دانش بنیان موفق به طراحی و تولید دستگاه نوار قلب قابل حمل شدند، محصولی که بدون باتری و شارژ و از طریق اتصال به تلفن همراه کار می کند. این دستگاه قابلیت تفسیر نوار قلب را هم دارد.
دستگاه الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب مدت زیادی است که در مراکز درمانی استفاده می شود، اما یک شرکت دانش بنیان نمونه متفاوتی از این وسیله را به تازگی تولید کرده است. شالباف، مدیر تحقیقات شرکت دانش بنیان:
این دستگاه ما یک دستگاه ثبت نوار قلب قابل هم با قابلیت ارسال نوار قلب به صورت در واقع تلمتری یا ارسال از راه دور است.
این دستگاه از طریق 6 کابل کوچک امواج الکتریکی قلب را دریافت می‌کند.
این دستگاه نوار قلب‌های قدیمی هستش و این دستگاه نوار قلب کوچیک هستش که قابلیت هم رو حتی در داخل جیب رو هم داره و یکی از ویژگی‌هاش این هستش که برای اینکه ازش استفاده بکنید نیاز به تخصص خاصی ندارید.
طراحی این دستگاه به گونه‌ای است که استفاده از آن برای هر کاربری آسان است. چایان، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
این دستگاه رو ما طوری طراحی کردیم که افراد غیر متخصص هم بتوانند خودشون رو مورد ارزیابی قرار بدن و با یه تقریبا آموزش 1 دقیقه تا 2 دقیقه میتونن یاد بگیرن که چطوری از دستگاه استفاده کنن. امتیاز بعدی این هستش که وابسته به هیچ نوع باتری نیست، شارژر لازم ندارد، فقط لازمه وصل کنید به موبایل که موبایل هم دائما باتری دارن.
این دستگاه قابلیت تفسیر نوار قلب را هم دارد.
ما یک نرم افزار قدرتمند تفسیر و اندازه‌گیری نوار قلب داریم که توی سرورمون پیاده سازی شده. این دستگاه وقتی سیگنال میگیره به اون سرور میفرسته از طریق بستر اینترنت و تفسیر نوار قلب رو شما میتونید روی موبایلتون ببینید و این قابلیت هم ضمناً وجود داره که نوار قلبتون مستقیم برای متخصصتون ایمیل میشه.
طراحی 0-100 این محصول توسط متخصصان داخلی انجام شده است.
دستگاه‌های نوار قلب قابل هم خب توی دنیا در حال توسعه است، ولی این پکیجی که ما داریم با تمام این ویژگی‌ها الان نمونه خارجی اصلا نداره.
دستگاه آلمانی چیزی بوده نزدیک 3000 یورو قیمت داره اما دستگاهی که قیمتی که ما برای دستگاه گذاشتیم بسیار پایین تره.
برای استفاده از این وسیله کاربردی و کوچک تنها کافی است نرم افزار آن از سکوهای داخلی دریافت شود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران جزو 5 کشور دارای دانش فنی ساخت دستگاه ترکیب هوا و اکسیژن تخت نوزادان قرار گرفت. این دستگاه با تلاش متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان تولید شده و در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان جهت تامین اکسیژن با خلوص مناسب برای نوزادان زودرس استفاده می‌شود.
تولید دستگاه ضروری برای نوزادان نارس. عربوف، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
شرکت ما توی زمینه تولید تجهیزات اکسیژن درمانی نوزادان مربوط به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در حال فعالیت هست.
این دستگاه هوای مورد نیاز نوزادان نارس رو در روزهای ابتدای تولد تامین میکنه. رمضانی، مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان:
نوزادایی که زودتر از موعد به دنیا میان چون ریه کاملی ندارن هنوز و میزان اکسیژنی که توی هوا هست به طور کامل نمیتونن دریافت کنن، پزشک میاد براشون 1% خلوص اکسیژن تجویز میکنه که این 1% خلوص اکسیژن با دستگاه ما به اون نوزاد منتقل میشه و ادامه حیات میده تا ریش کامل و تشکیل بشه.
دستگاه ترکیب کننده هوا و اکسیژن جایگزین دستگاه اکسیژن ساز در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان است. عربوف، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
بالای سر هر تخت مراقبت‌های ویژه یک عدد دستگاه ترکیب کننده هوا و اکسیژن باید نصب بشه به علت عوارض جانبی بدی که اکسیژن رسانی 100% به نوزادان داره و باعث نقص عضو و عدم کارایی اجزایی مثل چشم نوزادان میشه.
نمونه داخلی این دستگاه قابل رقابت با نمونه های خارجی است. رمضانی، مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان:
تا قبل از اینکه ما دستگاه تولید کنیم به صورت وارداتی از کشورهای مثل آمریکا، آلمان وارد کشور می شده و خدا را شکر امروز ما تولید 0 تا 100 این دستگاه ها داریم.
عربوف، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
قیمت ما نسبت به پایین ترین قیمتی که توی بازار ایران الان وجود داره 30% کمتره. تمام قابلیت های دستگاه های خارجی را دستگاه ما هم داره، ضمن اینکه ما دانش فنیش را کسب کردیم تونستیم برای بیمارستان های ایران یک سری کارهای بومی سازی بکنیم که به سیستم اکسیژن رسانی و هوا رسانی بیمارستان ها هم بهتر دستگاه ما بخوره.
این شرکت دانش‌بنیان توانایی تولید 500 دستگاه در سال رو داره.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و بر اساس آخرین آمار پژوهشگاه قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران از هر 100 ایرانی 14 نفر به دیابت مبتلا هستند. فوق تخصص شبکیه چشم گفت نابینایی بر اثر دیابت رو به افزایش است. دکتر احمدیه توصیه کرد بیماران دیابتی پیش از بروز اختلالات بینایی به پزشک مراجعه کنند. دکتر حمید احمدیه:
خوشبختانه روش‌های مختلفی در سال‌های اخیر در علم پزشکی معرفی شده که در کشور ما هم از آنها استفاده میشه، چه درمان‌هایی که برای ورم شبکیه، ورم مریضی نقطه زرد در این بیماران که کاهش دید پیدا کردن یا خون ریزی یا مسائل دیگه هست، ولی تاکید من در مورد عوارض چشمی دیابت این هست که بیماران مبتلا به دیابت منتظر نمونن تا کاهش دید پیدا بکنن و به صورت دوره‌ای برای معاینات چشمی مراجعه کنن و تحت مراقبت باشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم چون با هم بیشتر می‌دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان همیشه یه رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش، برنامه هفتم خرداد ماه رو خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. این برنامه کاری از بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:10 خدمت شما عزیزان پخش میشه. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 3102 منتظر پیشنهادات شما عزیزان هست. برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما عزیزان هست. اگر برنامه‌ای رو از دست دادید یا علاقمند هستید که مرور بکنید، میتونید از طریق ایران صدا ما رو دنبال کنید. در ابتدای برنامه سپهر دانش کشت چهار گزینه‌ای رو یکی از اساتید مطرح خواهند کرد که شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 3102 پاسخ مد نظرتون رو با ما در میون بگذارید. و هر شب یک موضوع محوری رو دنبال میکنیم. امشب هم میخواییم یکی از موضوعات روز رو دنبال بکنیم. امیدوارم همراه ما باشید تا انتهای برنامه تا از موضوع محوری امشب هم استفاده بکنید. کیس امشب رو سرکار خانم دکتر فائزه موسوی نیا، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ سر، برامون طرح خواهند کرد. تا دقایق دیگه منتظر باشید تا کیس رو بشنوید و برای ما پاسختون رو ارسال کنید. کارشناس و مهمان امشب برنامه سپهر دانش آقای دکتر علی اسداللهی هستند. ایشون متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش هستند. میخواییم امشب در مورد بیماری های عفونی تابستان از زبان آقای دکتر اسداللهی بشنویم. آقای دکتر علی اسداللهی مهمان امشب و کارشناسمون هستند که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. سرکار خانم دکتر فائزه موسوی نیا، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ سر، پشت خط تلفنی برنامه سپهر دانش هستن تا کیس برنامه رو برامون طرح کنن. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، شبتون بخیر. من خیلی عذرخواهی می‌کنم، یه مقدار گرفتگی صدا دارم. سعی می‌کنم کیس رو خیلی مختصر و مفید براتون بخونم.
در خدمت.
یک شیرخوار 8 ماهه به دلیل حرکات ناگهانی و مکرر به صورت فلکشن و گاه اکستنشن در سر، تنه و بازوها مراجعه کرده. والدینش این بچه رو آوردن، میگن این حرکات هر بار 10 الی 15 بار پشت سر هم تکرار میشه، هر روز تقریبا تکرار میشه و این بچه فرزند اولشون هست، حاصل زایمان طبیعیه، آبگار زمان تولد نرمال بوده، سیر تکاملیش تا الان که مراجعه کرده نرمال بوده، پدر مادرش با هم دیگه منسوب نیستن، خانواده نگران هستن که این حرکات چه ماهیتی دارن. از شما راهنمایی میخوان و میخوان بدونیم که توصیه شما به این پدر مادر چی هستش.
بله.
به خانواده اطمینان میدین که حرکات فوق خوشخیم هستن و با افزایش سن برطرف میشن. این گزینه اول هست. گزینه دوم این که برای شیرخوار درمان ریفلاکس معده شروع میکنین و بیمار رو فالو میکنین. گزینه سوم این هستش که با تشخیص تیک بیمار رو برای انجام نورو فیدبک ارجاع میدیم و گزینه چهارم این هست که شیرخوار رو برای انجام نوار مغز از شروع درمان به مراکز متخصصان نورولوژیست اطفال ارجاع میدیم.
خیلی سپاسگزارم.
این گزینه ها هر کدوم که فکر میکنن بهترین گزینه هست رو انتخاب بکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر موسوی نیا. همراهان برنامه سپهر دانش میتونن از طریق سامانه پمکه 30102 پاسخ مد نظرشون رو برای ما ارسال بکنن. در انتهای برنامه مفصل با شما در مورد سوال و پاسخش گفتگو خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم دکتر فائزه موسوی نیا طراح کیس امشب بودن. ایشون گفتن شیرخوار 8 ماهه به دلیل حرکات ناگهانی و مکرر فلکشن و گاهن اکستنشن سر، تنه و بازوها که در هر نوبت 10 الی 15 بار پشت سر هم اتفاق میفته و در روز هم چندین بار تکرار میشه به کلینیک شما مراجعه کردن. کودک فرزند اول خانواده است، حاصل زایمان طبیعی، آبکار هنگام تولد نرمال و سیر تکامل بیمار هم تا پیش از شروع حرکات نرمال بوده. پدر و مادر بیمار هم منصوب نیستند. اقدام بعدیتون رو از بین گزینه‌ها باید انتخاب بفرمایید. گزینه اول، به خانواده اطمینان میدیم که حملات بیمار خوشقیم هستند و با افزایش سن برطرف میشن. گزینه دوم، برای شیرخوار درمان ریفلاکس شروع میکنیم و بیمار رو فالو میکنیم. گزینه سوم، با تشخیص تیک بیمار رو برای انجام نورو فیدبک ارجاع میدیم. و گزینه چهارم، شیرخوار رو بلافاصله برای انجام نوار مغز و شروع درمان ارجاع میدیم. سامانه پیامکی 3102 تا انتهای برنامه در خدمت شماست. موقعیم رسیده که بپردازیم به موضوع محوریمون و در خدمت آقای دکتر علی اسداللهی، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشیم. ایشون در استودیوی رادیو سلامت در برنامه سپهر دانش تشریف دارن. آقای دکتر عرض سلام دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. دهه کرامت هم تبریک میگم.
سپاسگزارم آقای دکتر، به شما هم مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که شما رو در استودیوی سپهر دانش میبینیم و دعوت ما رو پذیرفتین. سپاسگزارم. آقای دکتر، میخواییم بپردازیم به بیماری های عفونی و گرمسیری، اما قبل از اینکه بحث رو با هم آغاز کنیم، اگر موافق باشید یک یادآوری از این بیماری ها برای شنونده ها داشته باشین تا بحث رو با هم پیگیر.
بله خواهش میکنم. ببینید، بیماری های عفونی یعنی بیماری هایی که توسط ارگانیسم های زنده معمولا ایجاد میشن. چه ارگانیسم هایی؟ حالا میتونه باکتری باشه، میتونه ویروس باشه، همین جدیدن این ویروس کرونا که خیلی هم دردسر ایجاد کرد، میتونه قارچ باشه، میتونه در واقع اصطلاحاً اسپیروکت باشه و خب مخصوصاً توی کشورهای در حال توسعه خیلی میتونه مشکل ایجاد بکنه یعنی برای جامعه. بنابراین باید حواسمون باشه. خیلی راحت قابل پیشگیری هست. نکته خیلی خوبی که دارن هستش که قابل درمان هستن، یعنی اگه به موقع تشخیص داده بشن خیلی راحت میتونیم درمان بکنیم، از اون عوارض شدید میتونیم جلوگیری بکنیم. بنابراین توصیه میکنم همیشه آگاه باشیم به این بیماری ها و حواسمون باشه. رعایت یه سری نکات خیلی ساده، من اصلا چشم بسته میتونم به شما بگم دستامونو بشوریم، یعنی دست شستن با آب و صابون خیلی وقت از این بیماری عفونی میتونه جلوگیری بکنه. بنابراین به طور خلاصه میتونم بگم که بیماری عفونی بیماری هایی هستن که از طریق ارگانیسم های زنده یا ویروس ها یا قارچ ها یا اسپیروکت ها در شرایط خاص، حالا از طریق خون، از طریق آب و غذا، از طریق هوا که خب این آنفولانزا این کرونا خیلی از طریق هوا بود، میتونن منتقل بشن و خدای نکرده ممکنه مشکل ساز بشن، مخصوصا تو مراحل پیشرفته خدای نکرده ممکنه که باعث مرگ و میر بشن. بنابراین باید حواسمون باشه. خیلی وقتا بیماری های عفونی با بیماری های دیگه در ارتباط هستن، یعنی همین فلور میکروبی، در واقع حالا موضوع بحثمون نیست، ولی این فلور میکروبی دستگاه گوارش، خیلی از بیماری های اعصاب جدیدن دیده شده که با این فلور میکروبی در ارتباط بودن. بنابراین یا مثلا بیماری قلبی عروقی، بس میتونیم بگیم که خیلی نقش حساسی رو در زندگی ما ایفا میکنن و با یک سری از کارهای خیلی ساده، نکات خیلی ساده، ما میتونیم ازشون جلوگیری کنیم.
خب آدیتور، به بحث پیشگیری باید زیاد بپردازیم، اما اختصاصا میخوایم امشب در مورد بیماری عفونی فصل تابستان صحبت بکنیم. قبل از اون، آیا اساسا بیماری عفونی ارتباطی با فصول میتونن داشته باشن یا با ما مختلف؟
بله، از قدیم مثلا یادمون باشه پدر مادرامون میگفتن که مثلا هوا که سرد شد خودتو بپوشون.
بله.
یعنی لباس گرم بپوش، مثلا سر و صورتتو بپوشون، کلاه بذار. چرا؟ به خاطر اینکه ویروس های سرماخوردگی، رینو ویروس ها، RSV، اینها دیده شده که در فصول سرد، یعنی با کاهش دما، تکثیرشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین این که یک سری از بیماری عفونی با فصول مختلف در ارتباط هستن کاملا امر اثبات شده است. ما داریم میبینیم یک سری از بیماری ها مثل مالاریا، اینها در آب و هوای گرم هستن. چرا؟ چون پشه هایی که منتقل میکنن مثل پشه آنوفل، خب در جنوب کشور بیشتر هستن، در مرزهای شرقیمون هستن. و میتونم به طور خلاصه بگم که تو فصول گرم سال ما از شمال تا جنوب کشورمون میتونیم درگیر بیماری های عفونی بشیم. حالا شما میتونید به من بگی از شمال کشور مثلا چه بیماری عفونی تو خبرها هم بود تو این یکی دو ماه اخیر میتونه شایع بشه فکر میکنید؟
از ما میپرسین؟ ما منتظریم که از شما بشنویم.
حدسم نمیزنین تو هموطنان شالیکارمون، اونایی که تو شالیزار کار میکنن، لپتوسپیروزیس یا اسپیروکت هستش که از طریق در واقع کار تو شالیزارها بیشتر منتقل بیشه، میتونه بیماری کشندهی باشه و باید حواس اون باشه. اونها از طریق ادرار جوندگان و اینها و طریق تماس با ترشحات عفونی فرد میتونه مبتلا بشه. تو فصول گرم هست، تو فصول شالیکاری بیشتر هستش و خب تو مرحله اولیه مثل یه علامتهایی مثل سرماخوردگی داره، یعنی یه بدن دردی دارن، یه ضعف و بیحالی و سردرد دارن و بعد اون در واقع مرحله هموراژیکش اصطلاحاً، مواردی که خونریزی ریوی ممکنه ایجاد کنه، سندروم ویل اگر شنیده باشید، که میتونه درگیری شدید کبدی بده، درگیری شدید کلیوی بده و خدای نکرده باعث مرگ و میر بشه. در که اگه در مرحله اولیه اون ضعف و بیحالی، و خیلی وقتا ممکن ما به حساب سرماخوردگی آنفولانزا بذاریم لپتوسپیروزو، ولی در خیلی ببینید منطقه مهمه، یعنی تو مناطق بیشتر شمالی کشور که شالیکاری هستش تو اونجاها بیشتر هست و این باعث میشه که حواسمون رو جمع بکنیم. اگر کسی شهر حال مشکوکی با این تماس با این ترشحات عفونی داشته باشه، حتما باید از نظر لپتوسپیروزیس همکارانی که در اون مناطق تشریف دارن حتما باید فرد رو بررسی بکنن، چون درمان سری باعث میشه که اون مراحل پیشرفته ایجاد نشه و خیلی راحت مریض بهبودی حاصل بکنه. یک بیماری دیگه هم هستش باز تو مناطق شمال شرق بیشتر و تبع کریمه کنگو، باز این هم در فصول گرم سال هست، از طریق کنه منتقل میشه و بیشتر چه کسایی هستش اینجا؟ بیشتر تو افرادی که با گوسفندان سر و کار دارن، در کشتارگاه ها بیشتر دیده میشه. بنابراین خیلی مهم هستش که ذبحشون ذبح بهداشتی باشه، دستکش دستشون باشه، لباس مناسب موقع ذبح دام داشته باشن، کنه ها رو حتی روی پوست بدن نکشن، له نکنن. خود ترشحات کنه ممکنه که آلوده باشه و تبع کریمه کنگو، این هم باز تظاهرات، اینا هم ویروس هستن در واقع، میتونه تظاهرات خونریزی دهنده و شدیدی ایجاد بکنه و حتما توصیه میشه حالا مردم عزیزمون به گوشت رو از مرکز بهداشتی تهیه بکنن و در یخچال حداقل 24 ساعت نگه دارن، اگر جگر خام هست 48 ساعت نگه دارن که این ویروس رو غیر فعال بکنن. باز این هم جزو بیماری‌هایی هستش که در مناطق شمال شرق ما بیشتر شایع هستش و از طریق کنه منتقل میشه. بیماری های دیگر رو اگه خدمتتون بخوام بگم، بیماری هایی که بیشتر در مناطق جنوب هست و دیگه در فصل گرما خیلی بیشتر هستش، خدمتون گفتم مالاریا میتونه شایع باشه. مالاریا از چه طریقی منتقل میشه؟ از طریق پشه آنوفل منتقل میشه. باز اینها در واقع حالا ما بیشتر مالاریه ویواکس رو داریم، ولی فالسیپارو میتونه انواع بیماری های خیلی شدیدی ایجاد بکنه. بنابراین باز به حواسمون به این نوع بیماری باشه. خب چه کار میکنه هموطنان؟ الان فصل گردش و مسافرت دیگه، مناطقی که میرن کمپ میزنن تو مناطق بیابانی، مناطقی که اطرافشون یه آبهای راکت وجود داره، حتما به حواسشون باشه از پشه بند استفاده بکنن. حالا از در واقع حشره کش‌ها میتونن استفاده بکنن، مثل دیت که میتونن این پشه ها رو از خودشون دور بکنن. خیلی مهم هستش لباس آسین بلند، لباس نازک آسین بلند حتما باید، یعنی مناطقی که در واقع در معرض گزش پشه هست رو باید محافظت بکنن. پس مالاریا میتونه بیماری جدی باشه تو فصول گرم سال. تب دانک هست که از پشه آیدس منتقل میشه، باز این هم یا تب استخوان شکن اصطلاح میگن. چرا؟ چون درد خیلی شدیدی ایجاد میکنه، این ویروس هستش. و این هم باز با همین مراقبت های ساده در فصول گرم سال میشه ازش جلوگیری کرد. و خب از اینها شایع تر، اینهایی که خدمتون گفتم بیشتر وابسته به جغرافیا بود، یعنی مثلا شمال بود یا جنوب بود. هموطنانی که بخوام مسافرت بکنم باید خیلی حواسشون باشه. مثلا تو مالاریا میدونید که ما میتونیم یه سری داروهای پروفیلاکسی بدیم، داروهای پیشگیرانه بدیم، حتما باید پزشک مراجعه بکنن و اون داروها رو مثل حالا کلروکین استفاده بکنیم. اینها رو حتما یا آتوواگان پروگووانین، بستگی حالا به اینکه آیا مقاومت وجود داره به کلروکین یا نه، از این داروها باید استفاده بکنم. مخصوصا خانمای حامله باید حواسمون باشه و پزشکان و کادر درمانی که اونجاها در واقع مستقر هستن، همکاران عزیز که من اینجا بهشون سلام عرض میکنم، خیلی زحمت میکشن تو اون هوای گرم و شرجی بالاخره دارن کار میکنن. باید خب به فکر این بیماری ها باشن. میدونم که هستن، از ما هم بهتر حواسشون هست به خاطر اینکه خب موارد رو میبینن. به هر حال مالاریا هم در مرحله اولی خیلی راحت قابل درمان هستش و خب بعد تست بیرسی، تست رپید هست، تست سریع آنتیجنی هستش که این تست ها رو انجام میدن، خیالشون راحت میشه. و از این شایع تر که گفتیم، این بیماری هایی که در واقع وابسته به جغرافیا هستن، از این شایع تر خب گاسترواینتریت هست دیگه، یعنی همون اصطلاح ویروس جدیده که ممکن از من و شما بپرسن، مثلا ممکنه خیلی از اقوام بپرسن شما این ویروس جدیده رو گرفتین، که خب یه ضعف و بیحالی و علائم گوارشی تعوام میده، بینون روی هست. اینها خب انواع مختلفی دارن، یعنی علائم در واقع گاسترواینتریت ممکنه که یکسان باشه، ولی هم ویروس و هم باکتری میتونه که این علائم رو ایجاد بکنه که شایع ترش ویروسه. منتها اینجا من توی پرانتز بگم که ما هنوز چیو داریم؟ چه ویروسی هنوز هست توی این الان دو سالی که درگیر هستیم؟ ما هنوز کرونامونو داریم. یعنی اینجور که بگیم خب کرونا تموم شد، نه متاسفانه، اینها خب بالاخره جهش پیدا میکنن، زیرسویه های جدیدی میان و همچنان کم و بیش داریم. خوشبختانه یک مقدار کمتر شده، ولی باید حواسمون باشه علائم کرونا میتونه علائم گوارشی باشه. و باز داخل پرانتز من شما بگم، چون تو این دو سال ما بیشتر خودمون رو قرنطینه کردیم، حواسمون بوده، دستمون رو شستیم با آب و صابون، ویروس قبلی که علائم گوارشی ایجاد میکردن مثل نورو ویروس ها یا روتروویروس ها بیشتر تو اطفال این علائم گوارشی رو ایجاد میکنن، اینها کمتر در معرضشون بودیم، آنتیبادی هامون افت کرده. بنابراین احتمال داره که حالا یه طغیانی از این نوع ویروس ها هم در جامعه داشته باشیم که اصلا میگن همون ویروس جدیده که ممکنه که در واقع علامت ایجاد بکنه. خب ما توی گاستروانتریت های ویروس همجور که شما میدونید آقای دکتر، درمانمون درمان علامتیه، یعنی قرار نیست آنتیبیوتیک بخوریم که این آنتیبیوتیک سم هم هست. بله. یعنی همجور که حالا همکاران هم میدونن، ما در واقع استوارچی به آنتیبیوتیکی داریم، یعنی آنتیبیوتیک رو باید به موقع مصرف بکنیم با دوز مناسب و دوره درمان مناسب. من خواهش میکنم که همه همکاران عزیز، مخصوصا پزشکان عمومی عزیز که من سلام عرض میکنم خدمتشون، خیلی زحمت میکشن و در خط مقدم درمان بیماری ها هستن، حواسشون باشه. بالاخره این آنتیبیوتیک ها رو اگه ما بیرویه مصرف بکنیم، متاسفانه با ارگانیسم های مواجه میشیم که دیگه مقاومن، دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، بعد مریض رو بستری کنیم تو بیمار